بسم الله الرحمن الرحیم. در روند آموزش‌های اعتقادی ما مشکلاتی وجود داره که شاید این مشکلات برمیگرده به این که در زمانی در سالهای دور شرایطی بوده برای جامعه شیعی و مؤمنان که در اون شرایط روشی برای آموزش دین رواج پیدا کرده، شاید خیلی هم متناسب اون زمان بوده. علما طرح‌هایی رو برای آموزش معارف دینی تنظیم کرده بودند و سنت شده بوده، تکرار می شده در زمانهای مختلف. اما الان در زمان ما طبیعتاً آموزش دین و آموزش معارف دینی باید یک تحولی پیدا بکنن متناسب با نیاز امروز. حتما ما نباید مثل کسانی که در گذشته میزیستند آموزش ببینیم. شرایط ما تغییر کرده، میزان درک و تجربه عمومی و عقل انسانها تغییراتی درش پیدا شده، رشد حاصل شده در اثر این همه تجربه مختلف که در جامعه خودمون داشتیم، در تاریخ مشاهده میکنیم. با مشکلات و مصائب جدیدی مواجه هستیم. یقیناً باید سبک تعلیم و تربیت، شاید آیات و روایاتی که باید آموزش داده بشن، تنظیم و ترتیب مطالب یه تغییراتی پیدا بکنن. برای این منظور طرحی رو میخوام خدمت شما سروران خودم عرض کنم در این صبح جمعه، در پاسخ به این سوال که سخت‌ترین قسمت مربوط به اعتقادات شیعی کدوم قسمت هست. یک مؤمن وقتی میخواد مؤمن به ولایت اولیاء خدا بشه که شاخصه برجسته شیعیان هست، بلکه شاخصه برجسته عموم مؤمنین و مسلمانان، این است که تبعیت از اولیاء خدا بکنن، اعتقاد به ولایت اولیاء خدا داشته باشن، مثل اعتقاد به نبوت و این که ما تبعیت بکنیم از رسول خدا که صریحاً در آیات کریمه قرآن آمده است. خب سخت‌ترین قسمت پذیرش معارف دینی کدوم قسمت هستند؟ معارف دینی رو وقتی ما میشنویم معمولا از توحید شروع میشه که خدا یکیست و بله خالق و صانع عالم است، که شاید اصلا این قسمت الان نیاز نباشه مفصلا آموزش داده بشه، ولی حالا به هر حال متاسفانه با همه شبهاتش که در طول مسیر تاریخ پدید آمده و پاسخهایی برای اونها اندیشمندان تولید کرده اند، با حجم زیادی آموزش داده میشه. به حدی که دانش آموزان و دانشجویان، جوانان مات و مبهوت نگاه میکنن که چرا دارید خدا رو برای ما اثبات میکنید، یا وحدانیت خدا رو، ما که به همه اینا معتقد هستیم. به هر حال اثبات وجود خداوند متعال، اثبات صانع که شاید اصلا ضرورت نداشته باشه، معمولا آغاز آموزش های ماست. هیچ دشوار نیست کسی بپذیره خدا خالق اوست و خدا واحد است و در کنار او شریکی وجود نداره. مرحله دیگر آموزش های ما در مورد برخی از صفات پروردگار عالم هست، مثل عدالت خدا که البته یک آموزش کاملا غیر ضروری است برای عموم مردم. هر کسی خدا رو در ذهن خودش تصور میکنه و در قلب خودش تصدیق میکنه، طبیعتا به این هم اذعان خواهد کرد که خدا عدالت دارد. ولی خب ما بخشی از وقت جوانان رو معمولا میگیریم برای شبهاتی که در این زمینه هست، در حالی که نیاز اول جامعه ما چنین معارفی نیست. بعد میپردازیم به وحی و نبوت و اثبات میکنیم این رو که بالاخره خدا پیام میفرستاده است برای هدایت بشر. خب به این بخش از معارف هم در این جامعه‌ای که سرشار است از درود بر پیامبر و آلش و این همه اعتقاد نسبت به اصل نبوت وجود داره، زیاد نباید پرداخت، وقت زیادی نباید برای این بخش از آموزش هم گذاشت، چون طبیعی انسان‌ها تا بشنوند رسولی از جانب خدا آمده معمولا میپذیرند، مخصوصا که رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله و سلم با این همه فضائل و با این تاریخ درخشان، مقداری انسان تصور بکنه این تاریخ با عظمت رو تصدیق خواهد کرد. خب از اینجا به بعد یک مقدار آموزش ضروری تر و جدی تر میشه. مثلا در این بخش که ما معتقد باشیم به عصمت و فضائل پیامبر اکرم، به علم لدنی که ایشون دارن، به آنچه که از جانب خدا به او میرسد، و پس از رسول خدا اعتقاد پیدا کنیم به امامت امامان معصوم و فضائلی که دارن، ببینید در این بخش هم نمیتونیم ما بگیم دشوارترین و مهمترین بخش اعتقاد داشتن به امامت امامان است. شاید بعضی ها تصور بکنن که مسئله اصلی تاریخ این بوده که بعضی ها معتقد نبودن به این که امامان معصوم این امامت و ولایت رو دارند، ولی وقتی آدم تاریخ رو نگاه میکنه میبینه نه، اونها هم میدانستن فضائل رو، حتی اعتقاد هم داشتن، لنگی کار جای دیگه ای بوده. مثلا شمر ملعون در لحظه های آخر اعتراف کرد که یا حسین میدانم تو فرزند پیغمبری، و برخی اموری که او اعتراف کرد معلومه که او این آموزش ها رو دیده، معترفه، مشکلش جای دیگه ایه. خب اعتقاد داشتن به فضائل اولیاء خدا زیاد هنر نیست، یک کمی انسان تاریخ رو بخونه طبیعتاً معترف میشه. تاریخ هم کسی نخونه، کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه نشان میده او انسان عارفی است و او اول شخص بعد از رسول خداست در عالم خلقت، در سطح معرفت و در سطح عالی فضائل. این هم زیاد سخت نیست پذیرشش، که ما بپذیریم کسانی در حد امامان این همه فضائل دارند و این همه خوبی ها در وجودشون جاریه. از این به بعد یک مقدار کار جدی تر میشه و بحث میرسه به اطاعت از اولیاء خدا. میخوام عرض بکنم اطاعت از اولیاء خدا هم کار دشواری نیست، پذیرش این که ما باید مطیع امام زمان ارواحنا له الفدا باشیم کار چندان سختی نیست، حتی اطاعت از اولیاء خدا هم کار سختی نیست. وقتی شما در محضر امام قرار بگیری، امامی با آن همه عظمت و عصمت، امامی با آن همه معرفت و نورانیت، امامی با آن همه مظلومیت، او فرمانی بدهد لابد اجرا خواهیم کرد، و کمتر میشه مؤمنی تا به این مقدار از اعتقادات برسه بعدش اطاعت نکنه از امام زمان خودش، از امام خودش. کمتر میشه مؤمنین اطاعت نکنند از رسول خدا. چرا اطاعت نکنند؟ پس تا اینجا اینجوری شد که اعتقاد به الوهیت پروردگار عالم، اعتقاد به وحدانیت او چندان کار دشواری نیست. مشرکین مکه هم نوعاً اعتقاد به وجود صانع داشتن. اعتقاد به اصل نبوت هنر چندانی نمیخواد. مشرکین مکه هم اصل نبوت رو قبول داشتن. اونهایی که نبوت پیامبر اکرم رو نمیپذیرفتن، نبوت او را نمیپذیرفتن، نه اینکه اصل نبوت و وحی رو انکار بکنن. اعتقاد به این که این شخص نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است هم کار دشواری نیست. اعتقاد به فضائل و عظمت اولیاء خدا و عصمت و واجب الاتباع بودن آنها هم چندان کار دشواری نیست. یه وقت کسی به همه اینها اعتقاد پیدا کرد، فکر نکنه که خیلی دیگه در معنویت رشد کرده و مقرب شده و دیگه همه کارش درسته. حتی محبت پیدا کردن به اولیاء خدا هم کار دشواری نیست. محبت به اولیاء خدا در میان قاتلین ائمه معصومین علیهم السلام هم اندکش رواج داشته. حالا اون چه هیجانیه که میاد با امام حسین خداحافظی میکنه، گریه میکنه، سینه امام حسین رو میبوسه و میگه من شنیدم از رسول خدا تو به شهادت میرسی، و بعد حاضر نیست کمک بکنه. در تاریخ مشهور به امام حسین میگفتن که مردم کوفه قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلبها و دلهاشون با شماست اما شمشیرهاشون علیه شماست. پس ببینید، اعتقاد پیدا کردن به اولیاء خدا، محبت پیدا کردن به اولیاء خدا، اینها هم چندان دشوار نیست، چندان بر این مواضع نباید فراوان تأکید کرد به حدی که یک جوان فکر بکنه به اینجا که رسید همه مشکلات حله، به حدی که فکر کنه مشکلات در طول تاریخ همین بوده است که به اینجا نرسیدن مردم. نه، خیلی ها به اینجا رسیدند و تنها گذاشتن اولیاء خدا رو. اعتقاد به اطاعت از اولیاء خدا و التزام به اطاعت از اولیاء خدا، این شاید سخت‌ترین باشه، که این هم زیاد سخت نیست. مشکل اطاعت هم زیاد نبوده. قسمت مشکل اعتقادات مؤمنانه و ولایی اینجاست، و اینو ما باید زیاد سرش تمرین کنیم، تأکید کنیم، تبیین کنیم. اونجایی که امام دستور نمی دهد که ما اطاعت کنیم، ولی شرایطی دارد که ما باید امام را نصرت کنیم، مشکل اینجاست. این بصیرت نیست، این همت نیست. نصرت امام با اطاعت از امام فرقش چیه؟ شب عاشورا. ببینید، امام حسین علیه السلام خرج مفهوم با عظمتی شده. امام حسین علیه السلام بزرگترین قربانی که خدا در میان اولیاءش داده صرف مفهوم اطاعت نشده، صرف مفهوم نصرت شد. فرقش چیه؟ شب عاشورا امام حسین به یارانش فرمود برید. اونجا جای اطاعت نبود، جای نصرت بود. اونها خودشون فهمیدن که باید بمانند و ولی خدا را نصرت کنند. در نصرت بصیرت لازمه، در نصرت تشخیص عمیق و دقیق به موقع لازمه، در نصرت استقلال آدمی خیلی بهش توجه میشه. بعضیا با مفهوم ولایت خوب نیستن، از این کسانی که فکر میکنن یه مقدار تم روشن فکری دارن، فکر میکنن ولایت از مردم میخواد که مطیع و منقاد باشند و نفهم باشند و نادان باشند، هرچه مولا گفت بگویند چشم. در حالی که کاش اینجوری بود که مولا از ما فهم نمیخواست، فقط اطاعت میخواست، کار خیلی ها آسون میشد. ولی شما در کنار مفهوم ولایت، مفهوم برجسته نصرت رو میبینید. ولی خدا به این سادگی امری نمی کنن که شما بگید چشم. همین الان امام زمان ارواحنا له الفدا مستقیما به ما امری نمی کنن، ولی بر همه ما واجب است نصرت امام زمان. بعضیا معطلن و ول معطلن که منتظرن آقا بیاد یه دستوری بهشون بده. آقا امام حسین شب عاشورا هم به یارانش دستور نداد، اگر دستوری داد فرمود برید. شب عاشورایی ها دستور از امام حسین دریافت نکردن، حتی برید بروید من به شما نیاز ندارم شنیدن. بعضی ها الان منتظرن از امام زمان علیه السلام یه دستور کتبی، یه فرمان ویژه‌ای بشنون تا بلندشن اقدام بکنن برای اطاعت از امام زمان، یا خودشون رو در مرخصی میبینن. خیلی از مردم میگن خب حالا امام زمان که نیست که به ما دستور بده. دشواری کار شیعه نصرت امام است، نه اعتقاد به امام داشتن زیاد دشوار است، نه اطاعت از امام زیاد دشوار است. الان جای بیان حدیث شیعه تنوری نیست. امام دستور بدهد، بسیاری از شیعیان شیعه تنوری هستند، شک نکنید. امام جان بخواهد، بسیاری از شیعیان غالبشون جان فدا هستند، تردید نکنید. حتی در این مرحله هم هنر نیست انسان به این مقام برسه. مشکل رو چی برطرف میکنه؟ مشکل رو چیزی فراتر از اطاعت، زیباتر از اطاعت، یعنی نصرت، نصرت برطرف خواهد کرد. وقت نصرتی که قرآن میفرماید، کدوم نصرت؟ نصرتی که امام زمان بالا سرت نباشه و نصرت کنی. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا معلوم بشود چه کسی فرستاده خدا را کمک می کند بالغیب. در محضر او نیستی او را نصرت کنی. خب چی کار کنیم الان برای امام زمان؟ این جزء اصلی شیعه‌گری است که تشخیص بدهی امروز چه کنی تا امام زمان را نصرت کنی. اینو باید آموزش بدیم. در محضر خود رسول خدا باشی، در محضر خود امیرالمومنین علی علیه السلام باشی. امامت رو معتقد بودن که مشکل رو حل میکنه. در محضر خودشون هم باشی، اطاعت مشکل رو حل میکنه. تشخیص این که من چه کنم تا امامم را نصرت کنم مهمتر از اطاعت است. اینو چجوری باید با صدای بلند فریاد زد؟ امام زمانی ها کجان؟ اگر شما هر جمعه به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هم برسی، به این سادگی دستور دریافت نخواهی کرد. این خودت هستی که باید تشخیص بدهی امروز نصرت امام چگونه است. شب عاشورا در خیمه امام حسین هم که باشی، این خودت هستی که باید تشخیص بدهی من باید امشب بمانم و فردا پای رکاب امام جان بدهم، اگرچه امام فرمود برو. ببینید این خیلی نکته برجسته ایه. شیعه یعنی یک فرد باهوش با بصیرت که تشخیص میده نصرت چگونه است، نه این که بگیم شیعه یعنی یک فرد مطیع. بله اگر امام دستور داد مطیع باید باشه، ولی این همه داستان نیست، این همه ماجرا نیست. دست همه معلمان دینی و مروجان شیعی رو باید بوسید، ولی ازشون باید تمنا کرد مفهوم لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب را آموزش بدهند و تبلیغ کنند. بله در قرآن کریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم داریم، اطاعت کنید. اطاعت رو من نفی نمی کنم، اما چالش اصلی سر نصرت. به همین دلیل خدا در سوره حدید این رو شاخص قرار داد، فرمود پیامبران رو میفرستم تا آخر چی معلوم بشه؟ تا معلوم بشود چه کسی نصرت میکند رسول خدا را بالغیب. در محضر رسول خدا نیست، رسول خدا بالا سرش نیست، داره نصرت میکنه او رو. پس سخت ترین قسمت و اصلی ترین قسمت در اعتقادات شیعی، در آنچه که باید یک مؤمن فرا بگیرد شیوه نصرت امام است، شیوه نصرت دین است، شیوه نصرت خداست که بسیاری از تشخیصش به ما واگذار میشه. بسیاری از اوقات دستور صریح ندارد، ندارد. ما باید هر روز فکر کنیم الان من چجوری میتونم امام زمان رو کمک کنم. من تو این شغلم، من تو این درسم، من تو این سنم، من تو این موقعیتم، من الان چجوری میتونم کمک کنم. این باید محل مباحثه ما قرار بگیره. الان بانوانی که استعداد فرزند آوری دارن، پدران و مادرانی که ظرفیت دارن، بشینن فکر کنن فرزند آوری چقدر وظیفه شونه، چقدر امام زمان ازشون میخواد. منتظر دستور هستن، بخشنامه حضرت ولی اثر بانوان الله الفدا صادر کنن، نامه به یکی از مراجع و بزرگان میدن او بیاد برای بقیه بخواند. دین اینجوریه؟ اگر امام زمان به یه خانواده‌ای گفتن حالا نمیخواد شما زیاد خودتون رو زحمت بدید، ما نمیگیم شما خودتو زحمت بده، چه بسا او باید تشخیص بده که نکنه این خطاب شبیه خطاب شب عاشورای امام حسینه. دو نفر اومدن از امام حسین علیه السلام اجازه گرفتن، گفتن آقا ما تا اون لحظه آخر که امیدی به پیروزی شما هست کمک میکنیم، امید که نباشد به پیروزی شما اجازه بده ما مرخص بشیم. امام حسین اجازه داد. اون بدبخت ها رفتن، اون بدبخت ها رفتن، اون بدبخت ها رفتن، بعد مردن. تو این جان ناقابل رو کجا بردی بیچاره؟ از امام حسین اجازه گرفت رفت. شما برو از امام حسین اجازه بگیر، از امام زمان اجازه بگیر آقا من فعلا میخوام به کارام برسم، زیاد نمیخوام به آقا بفرمایید. آسوده شو جانی مکن. ولایت مداری به چیه؟ به اطاعته؟ میگه به این سادگی دستور میده؟ نه اینکه الان امام زمان نیستن که دستور بدن پشت پرده غیبتن. یعنی شما در شب عاشورا تو خیمه حضرت باشی هم دستور به شما نمیده. اطاعت همه چیز نیست، همان طور که قبل از اطاعت اعتقاد همه چیز نیست، همان طور که قبل از اطاعت محبت همه چیز نیست. محبت داره، قلوبهم معک سیوفهم علیک، شمشیرم کشیده. گریه میکرد، گوشواره از گوش دختران امام حسین میکند. گفت میدونم شما بچه پیغمبرید، اعتقاداتش مشکل نداشت. بله اون اعتقاد حقیقی عمیق نبود. حالا سختتر از این موضوع نصرت، نصرت امام چیه؟ پس سختترین، اصلیترین قسمت اعتقادات دینی که باید آموزش داده بشه بحث شاخصی است که خداوند متعال در سوره حدید مشخص کرده، شاخص نهایی ارزیابی موفقیت امت پس از ارسال رسولان. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. خب از این سخت‌تر هم ما داریم؟ بله. شما همین نصرت امام را در بین جمعیت باید انجام بدهید، نه به صورت فردی. میخوای کمک کنی امام رو، باید یه عده‌ای رو همراه کنی، باید در میان جمع این کار رو بکنی. و میدونید زندگی جمعی دشواره، نظرات مختلفه، اذیتت میکنن، حرف بد میزنن، حرف تو گوش نمیدن، متقاعد کردن سخته، معطل شدن به این که دیگران هم همراهی بکنن کار رو عقب میندازه. تنهایی کار کنیم برای امام زمان بره، آقا من به دیگران چی کار دارم؟ این سخت‌ترین قسمت. خب محضر شریف شما مؤمنان در این کنار این امامزاده عظیم الشأن، برادر آقا و مولامون امام رضا علیه السلام، در ایام رحلت و شهادت این بزرگوار، در ایام رحلت بلکه شهادت حضرت زینب سلام الله علیها. سخت‌ترین قسمت دینداری چیه که باید به ما آموزش بدن؟ بفرمایید. زندگی جمعی. اصلا بخش ارتباط با امام، حتی نصرت امام هم اونقدر سخت نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنن آخر دینداری اطاعت از امام است. نه، ابدا آخر دینداری نیست، همون اوائلشه. اگر دستور داده شده به اطاعت، برای اینکه گاهی دستور به حد اقل‌ها هم داده میشه، بله لازمه. کسی اطاعت نکنه دیگه چقدر بدبخته. ولی این که تمام ماجرا نیست. نصرت اوج دینداری ماست. از نصرت بالاتر، نصرت در جمعیت است. مؤمنین همدیگر نمیتونن تحمل کنن. مؤمنین اگر بخوان با همدیگه شروع کنن به نصرت امام، کار دشوار میشه. فرمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین ولی هم دیگه هستن، پشتیبانی هم دیگه هستن. اینو چی کار کنیم؟ من ولایت امام زمان رو راحت میتونم بپذیرم، ولی ولایت مؤمنین بغل دستی های خودم رو چجوری بپذیرم؟ پذیرفتن این ولایت به معنای پذیرفتن اصل پشتیبانی، پذیرفتن محبت، پذیرفتن نصرت، کمک کردن به مؤمنین. سخت‌تر شد کار. بابا نصرت به امام زمان که کاری نداره که. شما بگو من همه هستیمو میدم. نه خیلی نمیخواد همه هستی تو بدی، یه بخشیشو بده به این رفیقت بغل دستی. سخت میشه. به قول مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام، ولایت عرضی نه ولایت طولی. ولایت طولی امام زمان رو بپذیری، این که کاری نداره. آقا من هر روز صبح بلند میشم دعای عهد میخونم، نصفی از درآمدم و هر روز مستقیم برای حضرت ولی عهد سربان الله الفدا، کاری نداره. اما بخوام مواساتی زندگی کنم، اموالم رو با دوستانم، اینا چون امام زمان رو دوست دارن، من تقسیم بکنم، این کار سختیه. سخت‌ترین قسمت دین که باید آموزش ها روی اون متمرکز بشه زندگی جمعی است. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. عملکرد اصلی اینا چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. متاسفانه با صدای بلند من عرض میکنم در محضر شریف شما، امر به معروف و نهی از منکر در تصور عمومی جامعه ما تقلیل پیدا کرده به تذکر در مورد حجاب. آقا ما هیچ کجای زندگیمون امر به معروف نهی از منکری نیست. یه بی‌حجاب گیر آوردی، حالا میخوای حرفی بهش بزنی؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی تعاونی را انداختن. تعاونی مصرف، تعاونی تولید. زندگیمون جمعی باشه، متعاونانه باشه. به همین دلیل، به همین دلیل، به همین دلیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود کل دین در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند یک قطره است در مقابل اقیانوس. خیلی کلام بلندیه. ما امر به معروف و نهی از منکر رو فکر میکنیم یعنی امر به طاعت و نهی از معصیت. غلطه. طاعت و معصیت هم جزءشه، ولی طاعت و معصیت تمام ماجرا نیست. امر به معروف و نهی از منکر یه امر دینی نیست، و الا خداوند متعال می‌فرمود امر به طاعت و نهی از معصیت. خب اینا کلمات عربی هستن، تو قرآن هم آمده. خب می‌فرمود دیگه، چرا فرمود معروف، چرا فرمود منکر؟ معروف یعنی چیزهایی که خوب میدونید شما، اینا رو به هم امر کنید. میدونید ما حال الان داریم چی کار میکنیم؟ رندانه جای سبک زندگی امر به معروف و نهی از منکر قانون گذاشتیم، گفتیم قانون و ضابطین قانون و سازمان ها و مدیریت نمیدونم بروکراتیک اونا بیان سامان بدن امور رو. خدا میگه من این سبکی قبول ندارم، کار باید با ارتباط مؤمنانه شما با یکدیگر، با تعاون شما با یکدیگر حل بشه. یعنی میشه ما یه روزی اینجوری زندگی کنیم که تضمین این که این کار خوب انجام بگیره چیه؟ قانونه؟ بگیم نه قانون نمیخواد، روابط مؤمنین با یکدیگره. تضمین این که خانوم توی خونه غذا درست بکنه چیه؟ تضمین این که این آقا خانوم رو بهش خدمت کنه، هدیه براش بخره چیه؟ تضمینش به آدم بودنشون، نه به قانون. اگه تضمین این که این خانوم غذا بپزه اون آقا هدیه بیاره قانون باشه، مردشو رو این زندگی رو ببره. زندگی نیستین. زندگی اونه که تضمین این که ایشون ایثار کنه، اوشون فداکاری کنه، باید چی باشه؟ محبتشون باشه، شعور زندگی جمعیشون باشه، شعور زندگی خانوادگیشون باشه. حالا شما ببینید تو جامعه الان چیا رو داره قانون اداره میکنه. اینا رو خیلی هاشو باید امر به معروف نهی از منکر اداره بکنه. امر به معروف و نهی از منکر یه سبک زندگیه، زندگی جمعی. این سخت‌ترین قسمت دینه. مگه میشه ارزش امر به معروف و نهی از منکر یک اقیانوس باشه در مقابل ارزش بقیه اعمال دین که یک قطره است؟ مگه میشه امر به معروف و نهی از منکر اینقدر عظمت داشته باشه و سخت‌تر نباشه؟ معلومه که سخت‌تره، برای همین ارزشمندتره. اصل آموزش دین، بله بقیه نکاتی که من عرض کردم، توحید، عدل، نبوت، معاد، اینها به عنوان یه تذکر مطرح بشه، به عنوان یه مقدمه چند دقیقه تو اول جلسات آموزشی بگیم حالا اصل ماجرا چگونه زندگی جمعی بکنیم در نصرت امام. هزار بار این رو تکرار کنیم و اگه کسی خواست مثلا انگیزه پیدا کنه از معاد استفاده کنیم، بله، از محبت خدا و اولیاء خدا استفاده کنیم، بله، ولی اصل گیر ما کجاست؟ تو زندگی جمعی. زندگی جمعی وقتی سطحش رفت بالا توی جامعه، هیچ وقت یه مسئول راندخار اون جامعه پیدا نمی کنه، چون یه عمریه به زندگی متعاونانه در اون فرهنگ عادت کرده، مهارت داره، یاد گرفته. ما تو مدرسه، توی حوزه های علمیه، در مدارس علمیه، در دانشگاه ها زندگی جمعی رو باید تمرین کنیم. متاسفانه حوزه ها هم شده مثل مدارس و دانشگاه ها. کسی غیبت میکنه، معاون آموزش کنترل میکنه. نه بگذار بقیه طلبه ها نهی از منکرش بکنن، نکن، غیبت نکن، مشکلت چیه؟ بذار ما کمکت کنیم. خدا این سبک زندگی رو دوست داره، نه سبک زندگی بروکراتیک رو. بروکراسی بیاد جای تعاون ما، جای امر و نهی ما، جای زندگی جمعی ما. شما مگه تو خونه زندگی میکنید؟ زندگی خانوادگی یه الگوه دیگه. تو خونه زندگی میکنید مگه با قانون برای هم دیگه کار میکنید و به هم خدمت میکنید؟ یه نفر باید بیاد از بالا گزارش بگیره، شما خرجی دادید، نفقه دادید، گزارش بده به دادگاه ببینم. آقا ما دعوا نداریم که. نه، ما همه رو دعوا نداشته باشی، همه رو داریم کنترل میکنیم. گزارش دادی یا نه؟ بابا گزارش نمیخواد، این صدای خانم ما در نیومده، ما فداکاریم، اصلا عشقمون میگه پول بیشتر در بیاریم خانممون آسودگی بده. خانم شما این خدمات رو انجام دادید یا نه؟ گزارش بدید. آقا این چه زشت، کار زشتیه. وحشیان مگه اینجوری رفتار بکنیم؟ یه خانواده سالم اینجوری رفتار نمیکنن، با عشقشون، با مروتشون، با مروعتشون، با انسانیتشون به هم خدمت میکنن. خب چرا این رفتار زشت رو تو مدرسه و اداره تکرار میکنیم؟ چرا خجالت نمیکشیم از اینکه بوروکراسی رو جای سبک زندگی مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض قرار میدیم؟ سبک زندگی بوروکراسی رو که رفتار بسیار زشت و غیر انسانی است جای امر به معروف و نهی از منکر قرار میدیم؟ چرا این کارو میکنیم؟ این سخت‌ترین قسمت دینه، به همین دلیل ارزشش بالاست. یک بار دیگه روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای شما اشاره کنم. فرمود کل کارهای خوب ارزشش، کل کارهای عبادی و دینداری شما ارزشش در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند یک قطره است در مقابل بحر لجی. بحر لجی ما الان شاید بهش میگیم اقیانوس، دریای پهناور. خب این چیه که ما نداریم؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی قرآن میفرماید در سوره توبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، چون پشتیبان همدیگه هستن، چون ولایت همدیگه رو پذیرفتن، این پیوند بینشون برقرار شده، با امر و نهی کاراشون رو پیش میبرن نه با قانون. دوباره بعضی الان در میان میگن فلانی علیه قانون حرف زد. بله، ارزش زندگی بر اساس قانون بسیار کمتر است از ارزش زندگی بر اساس محبت. نه اینکه قانون نباید باشه، باید باشه. همون اول عقد شما برای خانواده یه چند تا امضا میکنید، چند تا مقررات بین خودتون وضع میکنید و اما به قول آدم حسابی ها مهریه رو کی داده کی گرفته؟ هزار برابر بیشتر از مهریه میده، هزار برابر بیشتر از مهریه رضایت دارن از زندگی، محبت. این زندگیه، زندگی اینه. هزار تا امضا بنداز تو عقدنامه، مقرراتیش کن زندگی رو، زندگی به لجن کشیده میشه. دین به ما میگه اونجوری که تو خانواده برادر خواهر پدر مادر قشنگ زندگی میکنن، جامعه هم باید اینجوری باشه. این دینه، این دینه، بقیهش مقدمه است. این باید فریاد زد. بنده همین جا در رسانه ملی در محضر شما تقاضا میکنم ستاد امر به معروف و نهی از منکر به خودش بیاد، امر به معروف و نهی از منکر در جای خودش قرار بده. امر به معروف و نهی از منکر یعنی زندگی جمعی متعاونانه، یعنی ولایت ارضی رو آموزش دادن. و ولایت ارضی امروز مانعش چیه؟ بوروکراسی. ببریم تا اونجایی که میتونیم زندگی ها رو به این سمت سوق بدیم. خیلی فاصله داریم. البته ما از همه جهان به این سبک زندگی نزدیکتریم به خاطر اربعین. ببینید اربعین رو، 15 میلیون نفر وقتی جمعیت کم میشه، تازه 20 میلیون نفر، 25 میلیون نفر میان ندارن با هم. من به هیئت خودم میخوام شام بدم نیست، میان چجوری فداکاری میکنن به عشق ابا عبدالله الحسین. عشق امام حسین اونجا ثمره خودشو داره نشون میده. الهی دورتون بگردم، گریه کنای مصائب حضرت زینب، گریه کنی برای مصائب حضرت زینب، اما زندگی مواساتی حسینی نداشته باشی، اربعینی نباشی، جز به گریه کنای قرار میگیری که نعوذ بالله. یه وقت زینب کبرا برگشت به مردم کوفه، فرمود اینا دارن گریه میکنن، کیا برادر ما رو کشتن، کیا حسین ما رو کشتن، حسین ما رو میکشن بعد گریه هم برای ما میکنن، حسین ما رو تنها میگذارن بعد گریه هم میکنن. دل سوختن برای ابا عبدالله الحسین آغاز سعادت ماست، به شرطی که کسانی که دلشون میسوزه برای ابا عبدالله الحسین تا آخر با امام حسین برن دیگه. حیف امام حسین رو تنها بگذاریم تو گودی قتلگاه. ما که اونجوری نیستیم. نتیجه عرضم این که منتظر نباشیم امام حسین، امام حسین زمان، امام زمان، ارواحنا له الفدا به ما دستور بده. شما امشب برید تو خیمه آقا امام زمان علیه السلام ان شاء الله. من شنیدم اینجا مسجدی هست نزدیک همین حرم مطهر شاه چراغ عزیز که مرحوم آیت الله شهید دست غیب می‌فرمودند خادم این مسجد در این مسجد به محضر امام زمان ارواحنا له الفدا مشرف شدن. انشالله هممون مشرف بشیم. فکر میکنید آقا چند تا دستور به ما خواهد داد؟ میذاره خودمون بفهمیم. اطاعت از امام آخر ماجرا نیست، نصرت امام. تازه نصرت امام هم آخر ماجرا نیست، نصرت امام در یک زندگی جمعی کار سخته. اگر این دوتا نبود، والله اعتقاد دارم تا حالا امام زمان ارواحنا له الفدا آمده بود، چون هم ما اعتقاد داریم هم اطاعت میکنیم. ما کم شهید ندادیم، 200 و خورده هزار شهید. هنوز هم بین ما شهدایی میجوشن از دل ملت. چی پس کم داریم که امام زمان نمیاد؟ اون زندگی جمعی، جان دادن راحت تر از اون زندگی جمعی. رفقا، ما در جان دادن سرفراز شدیم در جبهه های جنگ و دفاع مقدس، اما زندگی جمعی رو هنوز محقق نکردیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هی از امام حسین میپرسیدن آقا خانواده رو چرا میبری؟ این زن و بچه رو چرا داری همراه خودت میبری؟ و مکرر امام حسین نمیتونستن جواب مردم رو بدن. چی بگن آخه؟ چه ماجراییست؟ یک بار فرمودن خدا هم میخواهد خانواده و اهل بیت من بیان و خدا هم میخواهد آنها را اسیر ببیند در راه خودش، رمزگونه. ولی اگر میخواستن تبیین کنن کامل، خیلی سخت بود بیانش. رکن رکین کربلا زینب و بچه های منن. این بچه های منن که یک ماه آزگار بعد از عاشورا کتک میخورن، تازیانه میخورن، خراب نشین میشن. اینها خون حسین را نگه میدارن. خون ابا عبدالله الحسین چگونه ماند با تازیانه هایی که بر کتف زینب کبرا چه کسی باور میکنه اصابت کرد؟ هر کودکی اذیت میشه به بزرگترش پناه میبره، بزرگتر بلا فاصله باید به او امید بده. کسی او رو بزنه، بزرگتر باید بگه میزنمش، میگم بابات بیاد بزندش، میگم عموت بیاد، میگم برادرت بیاد. هیچ کدوم از اینها رو زینب نمیتونه پاسخ بده به بچه ها. وقتی بچه ای اذیت میشه، بزرگتر باید بلا فاصله بهش بگه الان میریم منزل، الان از این بیابان میریم خلاص میشیم. اینها رو هم نمیتونه زینب بگه. تنها جوابی که میتونه زینب به این کودکان کتک خورده بده، اما تو که مثلو که امه تو هم مالنده توه عزیز دلم، و اونها از سر محبتی که به زینب کبرا دارن آرام بگیره. من نمیدونم برای حضرت زینب این سخت‌تر بود که بدن اربن اربای علی اکبر حسینش را ببیند، یا این سخت در بود که کودکان حسین را تازیان خورده ببیند. نه یک روز، نه یک بار، نه دو بار. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.